14:02 بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. در نیمروز پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در آغاز اما مثل همیشه مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. رادیو فردا مطلع شده که شریف محمدی فعال کارگری اهل رشت از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. به گفته منابع مطلع شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم را به اتهام بغی به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده است. شریف محمدی 14 آذر سال گذشته بازداشت شد. گزارش حاکی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدید بر او جهت اخذ اعترافات اجباری است. خانم محمدی همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم شده بود. همسر شریف محمدی هم به دلیل پیگیری وضعیت او بازداشت شده بود که به تازگی آزاد شده. این حکم در حالی صادر شده که برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان شدت گرفته است. انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ آغاز شد و قرار است تا 10 شب ادامه داشته باشد. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولت ناچار شده بود انتخابات زود هنگام اعلام کند. انتظار می‌رود نخستین نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا صبح فردا مشخص شود. نشست سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده. سران روسیه، چین، قزاقستان و سایر کشورهای عضو در این نشست حضور دارند و از ایران هم محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری به آستانه سفر کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در دیدار با شی جین پینگ رهبر چین گفت روابط پکن و مسکو در بهترین حالت در طول تاریخ است. این در حالی است که ایالات متحده چین را بزرگترین رقیب استراتژیک و روسیه را مهمترین تهدید برای واشنگتن تلقی می‌کند. سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و کشورهای آسیایی میانه تأسیس شد، در سالهای اخیر با هدف ایجاد وزنی در برابر غرب گسترش یافته و کشورهای ایران، هند و پاکستان هم به آن پیوستند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیشنهاد رهبر ترکیه برای میانجیگری در جنگ اوکراین را غیر عملی توصیف کرد. دیروز و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای رجب طیب اردوغان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه از آمادگی آنکارا برای کمک به پایان جنگ بین روسیه و اوکراین سخن گفته بود. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه رهبران دو کشور همچنین درباره جنگ غزه و راه‌های پایان دادن به جنگ در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. ترکیه برخلاف سایر اعضای پیمان امنیتی ناتو تلاش کرده روابط خود با روسیه را همچنان نزدیک نگه دارد. آنکارا با کیف هم روابط خوبی دارد و از جمله مجموعه ای از پهپادهای بیرقدار خود را به اوکراین فروخته. و در خبر دیگر، دور دوم مسابقات تنیس ویمبلدون امروز در همه بخش‌ها دنبال می‌شود. در بخش انفرادی مردان چشم‌ها به مسابقه نوواک جاکوویچ سرب و جیکوب فرندلی بریتانیایی دوخته شده. جاکوویچ که در میانه مسابقات رولان گاروس با آسیب دیدگی جدی زانو روبرو شده بود و کمتر از یک ماه پیش پای خود را به جراحان سپرده بود، دور اول این مسابقات را با اقتدار پشت سر گذاشت و امروز مقابل رقیب جوان از کشور میزبان می رود. جزئیات بیشتر در مورد این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم و حالا عناوین این مجله. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری در ایران یک روز پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری از یکی از نزدیکان شریف محمدی درباره حکم صادر شده علیه او میشنویم. قوت گرفتن احتمال رسیدن به توافقی برای آتش‌بس در غزه، آیا این بار پایان جنگ در غزه محقق می‌شود؟ با پایان مهلت تبلیغات مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، نگاه‌ها به روز جمعه است تا سرانجام این انتخابات زودهنگام میزان مشارکت و برنده و بازنده آن مشخص شود. در آخرین روز تبلیغات چه گذشت؟ آغاز رأی‌گیری انتخابات پارلمانی در بریتانیا، نظرسنجی‌ها از بازگشت حزب کارگر به قدرت پس از 14 سال خبر می‌دهند. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که رادیو فردا امروز پنجشنبه مطلع شده شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر رشت به اعدام محکوم شده است. به گفته منابع آگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار این حکم را به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای این زندانی سیاسی صادر کرده است. بر این اساس عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام صادره عنوان شده. دقایقی پیش درباره این حکم با بهزاد سهرابی از دوستان شریفه محمدی گفتگو کردم و از او درباره جزئیات صدور این حکم پرسیدم.
متاسفانه خب با توجه به شرایطی که تو جامعه ایران است، مخصوصا این دوره انتخاب، خیلی انتخاباتی که وجود داره تو جامعه ایران، خیلی این اعتراض رد و بدل شده است طریق دادگاه برای خانواده خیلی بسیار با محدودیت های جدی روبرو شده. ولی اون چی که بسیار من اطلاع دارم، حدودا یک ماه پیش اینو به دادگاه رشت بردن و اونجا مورد محاکمه قرار گرفته و اتهامات کاملا بی اساس و واهی به شریفه محمدی وارد شده، از جمله اون چیزی که طبق احکام شریعت اسلام بقی یا باقی میگن که به افرادی گفته میشه که دست جمعی یا گروهی دارن جنگ مسلحانه انجام میدن بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران. منتها حکمی که مثلا امروز توی سایت ها و از طرف کمپین دفاع شریفه محمدی و خود سایت کمیته امان گردشاد یافته، امروز حکم مثلا قطعیش رو اعلان کردن که حکم متاسفانه ایشون به اعدام محکوم شده.
شما میدونید که استناد به این اتهام، که اتهام بسیار سنگینی هست و همینطور که شما هم اشاره کردین بیشتر درباره گروه های مسلح ممکنه که مربوط باشه، بر چه مبنایی به وارد شده؟
متاسفانه اتهامی که بهشون زدن، گفتن چون این یه مدتی از کمیته هماهنگی برای کمک به جای تشکل های کارگری بوده توی ایران، همینطور که میدونید کمیته تشکل کاملا علنیه، صدها نفر از اعضایی که توی ایران هستن، از اون افرادی که توی ایران هستن، همشون از کمیته هماهنگی هم هستن و این تشکل رو وابسته کردن به جریان یه سازمان به اسم کومله و گفتن این کمیته هماهنگی زیر مجموعه این تشکیلات. به این دلیل این اتهام زدن به شریفه محمدی، چون شریفه محمدی عضو کمیته هماهنگی بود تا وقت سال 99. متاسفانه این اتهام زدن، ولی در واقعیت و خود اداره اطلاعات، نهادهای پلیسی و اطلاعاتی ایران میدونن که کمیته هماهنگی تشکل کاملا مستقلی از ابتدا تا به امروز، هیچ وابستگی به هیچ حزب و گروه دست و سازمانی نداشته و این خارج از مثلا منطق شعور بشری که تشکیلات علمی با چهره‌ای مشخص، عادت محل کار زندگی کلی افرادی که از روز تأسیس کمیته هماهنگی که سال 1384 بوده توی ایران تا به امروز توی ایران دارن زندگی میکنن و وابستگی تشکیلاتی داشته باشن به یک حزبی که مسلحه، این اتهام کاملا بی‌پایه و اساسه. واقعیت اینه بعد از خیزش جنجیان آزادی که توی ایران در شهریور 401 پیش اومد و شهرهای مختلفی توی ایران تو اعتراضی شرکت کردن و من جمله توی مناطق گیلان و رشت و اینا، به این ترتیب اون چیزی که استنباط منه و اینو از هر کسی سوال کنیم، میخوام زر چشم بگیرن از سوالین اجتماعی تو جامعه ایران، مخصوصا توی رشت، وگرنه شریفه محمدی هیچ وقت نه اسلحه رو دیده نه رفتی داشته به سازمان و احزابی که تاب کنی توی ایران فعالیت داشتن و بعدا میتونن خارج کشور. بنی یه اتهام بی اساس که صرفا واسه مرعوب کردن فعالین اجتماعی در اصلاحی مختلف، چه جنبش کارگری، چه جنبش زنان و دیگر جنبش هایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن.
صحبت های بهزاد سهرابی از دوستان شریفه محمدی رو میشنیدید درباره حکم اعدامی که دادگاه انقلاب رشت علیه خانم محمدی صادر کرده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
ساعتی پس از انتشار گزارشی از پاسخ تازه حماس به پیشنهاد آتش‌بس در غزه، خبرگزاری رویترز خبر داد که کابینه امنیتی اسرائیل قرار امشب پنجشنبه پیشنهادهای حماس رو بررسی بکنه. این اتفاقات باعث شده که گمانه‌زنی‌ها از اینکه ممکنه اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافقی برای رسیدن به آتش‌بس نزدیک شده باشن افزایش داده. با این همه همچنان این گمانه‌زنی‌ها ادامه داره. از همکارمون فرنوش رام در اسرائیل درباره آخرین تحولات مرتبط با احتمال رسیدن دو طرف به توافقی درباره آتش‌بس پرسیدم که میتونیم صحبت‌های فرنوش رام رو بشنویم.
بعد از اینکه دفتر نخست وزیری اسرائیل از طریق سازمان اطلاعات و امنیت خارجی موساد شب گذشته این بیانیه رو صادر کرد که پاسخ حماس توسط میانجیگران مصر و قطری به دست هیئت موساد رسیده که در این مذاکرات مشارکت فعال داشت، منابع دیپلماتیک در رسانه‌های اسرائیل میگفتن که به نظر میاد که این پاسخ میتونه اساس مثبتی برای پیشرفت باشه. و بعد از اون بود که ما دیدیم ستاد خانواده گروگان‌های اسرائیلی که کماکان فعال هستند و تقریبا در هر ساعتی از شبانه روز در تل‌آویو و برخی از نقاط اورشلیم در برابر دفتر نخست وزیری تجمع‌های اعتراضی تشکیل میدن، اینها آمدن به نخست وزیر و وزیران دولت گفتن که اگر خودتون تایید میکنید که این بار پاسخ حماس نسبتاً مثبت هست، بنابراین شما هم باید بخش دیگر مسیر رو طی بکنید و دیگه چوب لای چرخ نگذارید. البته اشاره این خانواده ها به مخالفت شماری از وزیران راستگرا در دولت بنیامین نتانیاهو هست، مانند ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی، که اینها میگن که پیشنهاداتی که باعث بشه ارتش اسرائیل غزه رو ترک بکنه و یا اصولا هر نوع عملیاتی رو در آتی از خودش سلب بکنه، هرگز مورد موافقت اینها قرار نخواهد گرفت. یک تقابل بسیار جدی و مملو از هیجان و احساس بین خانواده‌های گروگان‌ها و این وزیرانی که چنین دیدگاهی دارن از ماه‌ها پیش در جریان هست. ولی از دو هفته قبل که بنی گانس و گادی ایزنکوت، دو ژنرال میانه‌رو و سیاستمدار معتدل، کابینه جنگ رو ترک کردن و کابینه جنگ اصولاً با فروپاشی روبرو شد، این تقابل احساسی در صحنه سیاست اسرائیل بسیار جدی‌تر شده. باید دید که نظر بنیامین نتانیاهو چه خواهد بود.
اون بند مناقشه برانگیزی که معمولاً در موضوع مذاکرات آتش‌بس هست، اینکه به نظر میرسه درباره آینده غزه شاید بیشتر ناظر باشه، آیا اینجا در واقع به نوعی فعلا کنار گذاشته شده یا یک راه حلی ارائه شده که زمینه توافق رو ممکنه مهیا کنه؟
خب اسرائیل اصرار داره که میگه که باید بتونه وضعیتی رو در غزه ایجاد بکنه مانند شرایطی که در کرانه باختری اسرائیل برای خودش قائل شده. یعنی به این معنی که درسته مثلا در کرانه باختری تشکیلات خودگردان فلسطینی و نیروهای حکومت آقای محمود عباس حضور دارن در بخشی از کرانه باختری، ولی هرگاه که اسرائیل میخواد یک عملیاتی رو علیه باندهای مسلح فلسطینی انجام بده، مانند همین روزهای اخیر که این عملیات هم گسترش پیدا کرده، وارد طولکر میشه، وارد جنین میشه، وارد مناطق مختلف کرانه باختری میشه. اسرائیل میخواد همین وضعیت رو در قبال غزه برای خودش ایجاد بکنه. یعنی هرگاه که از اونجا یک خطری رو ببینه فوراً بتونه وارد بشه و بتونه این عملیات رو انجام بده. اصرار داره که غزه باید غیر نظامی بشه، آری از تسلیحات باشه، هیچ مهماتی در اون وجود نداشته باشه، شبه نظامیان در اون فعالیت نکنن و این معلوم نیست که حماس بتونه اصلا با چنین وضعیتی کنار بیاد، چه بسا که ما هم در همین دوره اخیرم دیدیم از هر محله و منطقه باریکه غزه که اسرائیل عملیات رو در اون متوقف کرد، مانند بخش شرقی خان یونس یا محله شجاعیه که ماها بود اسرائیل از اون مناطق بیرون رفته بود، حماس دوباره تونسته تجدید قوا بکنه و نیروهای تازه نفسی رو استخدام بکنه. ولی این دفعه یک وضعیت جدید برقرار هست که خود نتانیاهو و وزیر دفاع هم میگن که مرحله سنگین عملیات و آتشباری در غزه دیگه واقعا مورد نیاز نیست و از این به بعد عملیات باید هدفمند و محدود باشه، مخصوصا که اگه قرار باشه یک درگیری جدیتری هم با حزب الله در شمال به وجود بیاد، باید نیروهای نظامی بیشتری از غزه این امکان داشته باشن که به بخش شمالی اسرائیل منتقل بشن.
مهلت تبلیغات مرحله دوم 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 8 صبح امروز به پایان رسید و حالا نگاه ها معطوف برگزاری این انتخابات هست که روز جمعه باید برگزار بشه. در آخرین روز تحولات مختلفی در ایران مرتبط با تبلیغات نامزدها رخ داد و همینطور واکنش ها نسبت به برگزاری انتخابات. کیانوش فرید نگاهی کرده به آخرین تحولات مرتبط با انتخابات ایران.
در آخرین ساعات روز چهارشنبه 13 تیر ماه، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بعد از پایان سفرهای تبلیغاتی خود در تهران حضور پیدا کردند. آقای پزشکیان آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی خود را در ورزشگاه حیدرنیای تهران گذراند.
من ایرانی سربلند می‌خواهم. من ایرانی رو دوست دارم که در اون ایران همه بتوانند آزادانه با خیالی راحت برای خود و فرزندان خودشان آرزو و امیدهایشان را بتوانند برپا کنند و افتخار کنند.
همزمان در ورزشگاه حیدرنیا در شهر تهران بعد از 2 شعار زن زندگی آزادی دوباره در شهر تهران تنین انداز شد. محسن برهانی، حقوقدان منتقد حکومت که از آقای پزشکیان در این دوره حمایت کرده است، نیز در این کارزار تبلیغاتی از زن زندگی آزادی و ساچمه و تیر و تفنگ گفت و تاکید کرد که کسی حق ندارد رأی ندادن مردم را تفسیر کند.
حاکمیت قانون یعنی کسی حق ندارد اعتراض قانونی را با ساچمه و
صحبت‌هایی که ناظران معتقدند کنایه‌ای بود به اولین واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مشارکت پایین در دور اول انتخابات.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه.
در همین حال سعید جلیلی در آخرین فرصت تبلیغاتیش در شامگاه چهارشنبه در مصلی تهران در میان حامیانش حضور پیدا کرد و نوید داد که روز شنبه با انتخاب به گفته او اوغلایی مردم میتواند حرکت پرشور خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کند.
در همین ساعات باقی مانده این مباحث رو تبیین کرد، این راه پرشکوه رو. از همین الان هر یک از ما باید اون نقش پرشکوه خود ایفا کنه تا انشاءالله با انتخاب مردم، با آنچه مردم تعیین میکنن، با آنچه خداوند تقدیر میکند، با رأی مردم، ما از صبح شنبه حرکت پرشکوه به سوی
همزمان در راستای آخرین تلاش‌های نامزدهای انتخاباتی برای جلب رأی، روز گذشته تعدادی از خانواده‌های دادخواه و کشته شدگان اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر نیز با استفاده از هشتگ مشترک اقلیت خائن در صفحه‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از رأی دهندگان به شدت انتقاد کردند. از جمله سعید افکاری، برادر دادخواه نوید افکاری، کشتیگیر معترض که در ارتباط با اعتراضات سال 98 1948 توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، نوشت حرفها گفته شده، خونها ریخته شده، دزدی‌ها و جنایت‌ها بر همه آشکار است. به نظر آقای افکاری، رای دهندگان فریب خورده نیستند، بلکه یک اقلیت به گفته او خائنند. همزمان پدر مرشاد شهیدی، یکی از جوانانی که در اعتراضات 1401 کشته شد، به بخشی از صحبت‌های فاطمه مهاجرانی در تجمع انتخاباتی حامیان مسعود پزشکیان واکنش نشان داد و استفاده از نام پسرش مرشاد را بی اخلاقی سیاسی دانست و گفت از هیچ نامزدی حمایت نکرده است. واکنش آقای شهیدی به نام بردن از فرزندش در این سخنرانی بود که فاطمه مهاجرانی در جمع هواداران مسعود پزشکیان ایراد کرد. اسماعیل عبدی و عزیز قاسمزاده، فعالان صنفی معلمان و زندانیان سیاسی پیشین، نیز اعلام کردند که انتخابات زمین بازی فعالین صنفی و مدنی نیست و آنها با حفظ امید برای فرداهای روشن خود را آماده می کند. پیش از این نیز در مرحله اول برگزاری انتخابات، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود که حضور در انتخابات برای این شورا موضوعیت ندارد و آن را تحریم کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشار یک پیام ویدیویی از مردم خواست که ترس و امید واهی را کنار بگذارند و در دور دوم انتخابات به اکثریت قاطع بپیوندند و در انتخابات شرکت نکنند. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که در دور دوم انتخابات همچنان اصرار بر تحریم دارد. سپیده قلیان، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز رأی ندادن را نوعی مقاومت مدنی دانسته که به عدم وجود مکانیزم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند. در مقابل، برخی موافقان شرکت در انتخابات با کمپین رأی برای نجات ایران خواستار رأی مردم به مسعود پزشکیان شدند که از جمله می‌توان از کیوان صمیمی، کمال عطاری، پروانه سلحشوری، حبیب الله پیمان و فریده غیرت نام برد. مهدی کروبی از نامزدهای معترض انتخابات سال 88 در حصر خانگی نیست، خواستار رأی مردم به مسعود پزشکیان شده و نوشته اگر مرحله اول پیام تحریم تنین انداز شد، الان باید پیام تغییر پخش شود.
از ساعت 7 صبح امروز به وقت گرینویچ، رأی گیری در انتخابات زود هنگام سراسری بریتانیا آغاز شده. نظرسنجی ها پیش از برگزاری انتخابات از احتمال پیروزی قاطع حزب کارگر و پایان قدرت 14 ساله حزب محافظه‌کار در این انتخابات حکایت می‌کرد. با همکارم کامبیز کراماتی همراه هستیم که تحولات بریتانیا رو دنبال کرده. کامبیز، چطور نظرسنجی‌ها به این شدت از پیروزی قاطع حزب کارگر دارن در این انتخابات حکایت میکنن؟
ببین بابک، همجور که گفتی تقریبا 14 ساله که قدرت دست حزب محافظه‌کار بوده. تو این 14 سال این حزب و دولت‌های محافظه‌کار با حداقل 3 بحران و تبعاتش درگیر بودن. اولین بحران به نوعی شاید دستپخت خودشون بود، اونا بحث برگزیت و تبعاتش بود. چرا؟ به خاطر اینکه به محض اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، هزینه های زندگی از یک طرف رفت بالا، چون مثلا فرض کنیم که یک سری از مواد غذایی و محصولات دیگری که از اتحادیه اروپا وارد میشد مشمول مالیات شدن و در اینجا هزینه هاشون رفت بالا. بحث دوم که خیلی خیلی مهم بود، بحث به اصطلاح نیروی کاری بودش که مثلا تعداد بسیار زیادی از پرستارها در بریتانیا از کشورهای اتحادیه اروپا می اومدن قبلا و یکون مجبور شدن که اینها برن، با یک بحران کار در بخش خدمات درمانی روبرو شدن و بخش فنی و خدمات دیگر هم به همین ترتیب. بنابراین این یک بحران خیلی بزرگی بود که شاید برای خیلی از مردم بریتانیا غیر منتظره بود. بحران بعدی بحث همه‌گیری کووید 19 بود که خب البته درسته یک بحران جهانی بود، همه کشورها به نوعی باش درگیر بودن، اما خیلی ها میگن که دولت‌های محافظه‌کار بریتانیا این رو خوب مدیریت نکردن. دولت به خصوص مشخصا بوریس جانسون در اون زمان این رو خوب مدیریت نکردن. اتفاقی که افتاد این بودش که دوباره باعث شد به خصوص صف‌های انتظار برای دریافت خدمات درمانی در بریتانیا به شدت بره بالا. بحث خدمات درمانی در بریتانیا موضوع بسیار بسیار حساسی سالهای سال به این خدمات عمومی NHS افتخار میکردن بریتانیایی ها و یک دفعه احساس کردن که این سیستم اصلا در حال فروپاشی هستش. خیلی از حتی عملهای جراحی مهم برای مدت ها حتی برای سالها به تعویق افتاد و این برای مردم قابل قبول نبود. همزمان باز تورم به شدت رفت بالا، به شکل بی سابقه رفت بالا، دو رقمی شد، به بیش از 10-11% رسید تورم. نرخ بهره بانکی به شدت بالا رفت که این باعث شد که خیلی از مردم در آستانه اینکه خونه‌شون رو از دست بدن، برای اینکه نمیتونستن به اصطلاح وام های خونه‌شون رو باز پرداخت کنن، قرار بگیرن. بحران کار پیش اومد و هزینه زندگی در مجموع به شدت بالا رفت. پس اینم باز بحران دومی بودش که باش درگیر بودن. بحران سومی هم که اومد کنار این داستان‌ها جنگ روسیه و اوکراین بود که این هم روی مشخصاً روی هزینه‌های حامل‌های انرژی تأثیر گذاشت. طبیعتاً وقتی هزینه انرژی میره بالا، باز تورم و هزینه زندگی مردم بالا میره و مجموعه اینها خیلی در بعد اقتصادی مردم رو ناراضی کرد از این دولت‌ها. مورد دیگری هم که بود که در واقع مردم رو خیلی ناراضی می‌کرد، بحث دائمی به اصطلاح مهاجرت‌های غیرقانونی هستش که خب خیلی از مردم بریتانیا موقعی که داشتن به برگزیت رای می‌دادن، تصورشون این بود یا انتظارشون این بود که با خروج از اتحادیه اروپا در واقع این موزل حل بشه. حل که نشد، هیچ به مراتب بدتر هم شد و در تمام این سالا شاهد بودیم که روز به روز بر تعداد قایق‌هایی که از کانال مانش خودشون رو به سواحل بریتانیا می‌رسوندن بیشتر و بیشتر شده. کار به جایی رسید که دولت آقای ریشی سوناک مثلا اومد طرح انتقالشون به رواندا رو مطرح کرد. بنابراین هیچ کدوم از این دولت‌ها که اتفاقا دولت‌های منتخب هم نبودن در این دوره 14 ساله موفق نشدن این بحران رو حل کنن.
و کوتاه اگه بتونی بهمون بگی کامبیز که آیا ما همین امشب نتایج رو متوجه میشیم، روند اعلام نتایج در بریتانیا چگونه؟
روند اعلام نتایج به شکل سنتی اینجوریه که از ساعت 11 شب، یعنی یک ساعت بعد از بسته شدن مراکز رای گیری، اعلام نتایج شروع میشه. تا حوالی ساعت 3 و 4 صبح تقریبا بخش زیادی از آرا نتایجش مشخص خواهد شد و قطعا تا ساعت 9 صبح ما میتونیم تصویر دقیق داشته باشیم از اینکه انتخاب به کجا رفته.
سپاس از کامبیز کراماتی که ما رو در جریان تحولات انتخابات بریتانیا قرار میداد. اما حالا سری بزنیم به ماجرایی که هری پاتر تحریم و بلاروس رو کنار هم قرار داده و موجب شده که کتابخانهای بلاروسی فعلا از دسترسی به چند کتاب از سری کتابهای هری پاتر به زبان خودشون محروم بشن. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه‌ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد ارتباط داشته باشند. بین سال‌های 2019 تا 2021، نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته جی‌کی رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020، سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه‌ای رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکاران قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4 جلد باقی مانده از مجموعه کتاب‌های هری پاتر را نیز منتشر کند. با این حال در تازه‌ترین تحولات، شرکت بلر پارتنرشیپ دارنده حقوق کتاب‌ها در 11 تیر ماه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس، همکاری خود را با نشر یانوشکوویچ متوقف کرده است. بر اساس اعلام آقای یانوشکوویچ، بلر پارتنرشیپ با وجود آنکه نشر یانوشکوویچ در لهستان ثبت شده است، از بازبینی تصمیم خود امتناع کرده. بلر پارتنرشیپ در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد گفت که برای اظهار نظری رسمی در مورد تعلیق همکاریش با این ناشر بلاروسی نیاز به زمانی بیشتر دارد. یانوشکوویچ ابراز امیدواری کرده که جی کی رولینگ، نویسنده این مجموعه، در صورت آگاهی از این وضعیت بتواند در تجدید نظر شرکت بلر پارتنرشیپ تاثیرگذار باشد.
با شنیدن این گزارش به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میرسیم. در روز پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و امیدوارم که لحظات خوب آرومی در پیش داشته باشید.